C'est là, je suis très bien.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردیم که صاحب فصول اومده تقسیم کرده واجب را به واجب مطلق، به واجب منجز و معلق. قبل از صاحب فصول کسی حرف را نزده، یعنی این تقسیم اولین بار توسط صاحب فصول انجام. هدف صاحب فصولم از این بحث این بوده که میخواسته راه حلی پیدا بکنه بر اون مقدمات مفبته، یعنی میخواسته یه راه حلی پیدا کنه بر این که از یه طرف میگویند مقدمه واجب واجبه، از یه طرف هم میبینیم که یه مقدماتی هست که واجب نیست، مثل استطاعت. استطاعت مقدمه حجه و واجب هم نیست. ایشون میخواسته این مشکل را حل کنه و اومده گفته واجب یه مرتبه منجزه، یه مرتبه معلقه. شیخ انصاری هم به خاطر این که واجب مشروط را جور دیگه معنا کرد و گفت قید یا شرط به ماده برمیگرده نه به هیئت، یعنی شیخ فرمود که واجب مشروط اینه که وجوب همین الان هست، واجب الان نیست. چون شیخ اینجوری معنا کرده اومده گفته تقسیم واجب به منجز و معلق یه حرف لغویه، یه حرف نادرستیه، چون واجب معلق صاحب فصول همون واجب مشروط شیخ انصاریه. یه مختصری میشه فرق بین اینا ذکر کرده، ولی این فرق مختصره و فارغم نیست. میشه مثلا من اینجوری بگویم، بگم که واجب یا مطلق یا مشروط و مطلقش یا منجز یا معلق، میشه اینجوری گفت. یا مثلا میشه اینجوری گفتم بگویید واجب مشروط شیخ اینه که چیزی مشروط باشد به یک امر مقدور، به یه چیزی که تحت قدرت آدم باشه، ولی واجب معلق صاحب فصول اینه که واجب مشروط باشد به یک امر مقدور یا غیر مقدور. نه 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 درست میگم. در واقع واجب معلق ساب فصول یه مقدار وسیع تر از واجب مشروط شیخه. مشروطی که شیخ میگه شرطش تحت اختیار آدمه، مثل استطاعت. اما معلق ساب که ساب فصول میگه هم مثل استطاعت هم مثل وقت، مقدور و غیر مقدور. میشه از این حرفا زده که یعنی بگید اینا فرق بین این دوتا، ولی عرض کنم اینا خیلی مهم نیست. اون چه که مهمه اینه که، یعنی این مسئله که حالا مطرح میکنیم و شبای آینده، اینا مهمه. مرحوم نهاوندی صاحب این کتاب العبقری الحسان، ایشون شرح حالش هم شاید دیدیه، خیلی حالا میگن که زیادم ظاهرن خدمت امام زمان ارواح و نافداه میرسیده، خیلی آدم مقدسی بوده سو خیلی آدم بارستی. این مرحوم نهاوندی از قول آقای فشارکی، که فشارکی هم همون در واقع بزرگ حوزه سامراست و عاشق عبدالکریم حائری شاگرد اونه، این دو بزرگوار یعنی نهاوندی و فشارکی، اینها گفتن که این واجب معلق ساب فصول اصلا یه امر غیر معقول و قابل تصور نیست. علتش اینه که واجب معلق ساب فصول معنیش اینه که وجوب همین الان باشه و این وجوب فعلیست، حالیست، اما واجبش استقبالیه، واجبش آینده است. معنای این کلام اینه که یعنی شارع مقدس الان اراده کرده است یه چیزی را که استقبالیه، اراده الان ولی مراد آینده است. و لازم میاد تفکیک بین اراده و مراد. این اصل اشکال آقای نهاوندیه. توضیحش اینه که توضیح اشکال آقای نهاوندی اینه که اراده بر دو قسمه، اراده تکوینی و اراده تشریعی. اراده تکوینی اینه که کسی اراده بکند فعل خودش را، مثلا من اراده بکنم این دست ما حرکت بدم، اینو میگن اراده تکوینی. اراده تشریعی اینه که کسی اراده کند فعل دیگری را، مثلا من اراده میکنم که فلان کس فلان کار را انجام بدهد. وقتی یه نفر به یکی میگه یه چایی بیار، یعنی این آقا اراده کرد کار یک کس دیگر را، اینو بهش میگیم اراده تشریعی. پس اراده تکوینی به فعل خود انسانه، اراده تشریعی به فعل دیگریه، اما فرق دیگه ای ندارند. هرچه درباره اراده تکوینی گفتیم درباره اراده تشریعی هم باید بگوییم. اراده یعنی شوق مؤکد، علاقه شدید، که این علاقه شدید حرکت از زولات به دنبالش باشه. یه وقت کسی دوست داره آب بخوره، این اراده نیست.
اراده در مورد خدا هم همین معنی
رو میرسم. یه وقت کسی اراده میکنه آب بخوره، اینه نمیگیم اراده، این شوقه. اراده اینه که موقعی که اینقدر این علاقش به آب خوردن زیاده که این دستش حرکت کرد به طرف این که لیوانو برداره، اینه میگیم اراده، یعنی شوق مؤکد. خب تو اراده تکوینی هر وقت شوق مؤکد بود، حرکت از زلات هم هست. وقتی که شوق مؤکد داشت که مثلا از مسجد بره بیرون، دیگه را میفته میره. هر وقت اراده بود، مراد هم منفک نیست، همون موقع انجام میشه. این تو اراده تکوینی. خب اراده تشریعی هم همینجوره. اراده وقتی اراده تشریعی است که این بگوید و اون کارم انجام بشود، اینو میگن اراده تشریعی. مثلا اگر سر ظهر شد، خدای متعالم امر کرد به نماز و این آقام وایساد به نماز، اینو میگیم اراده تشریعی. اما الان خدا بگوید فردا صبح نماز بخوانید، این اصلا اراده نیست، چون نمیشه اراده باشه مراد نباشه، اراده حالی باشه مراد استقبالی باشه. با این حرف آقای نهاوندی نتیجه گرفته که واجب معلق صاحب فصول یه امر غیر معقولیه. البته این حرف اگر درست باشه، معنیش اینه که واجب مشروط شیخ هم غیر معقوله، یعنی اونم میشه غیر معقول که بگویید الان خداوند اراده کرده است حج را، ولی حج استقبالی سو دو ماه دیگه انجام میشه. اینا فرمایش آقای نهاوندی. این حرفا باعث شده که خیلی ها اینجا دیگه بحث اراده و تفکیک اراده از مراد و معنای اراده و اراده تشریعی و تکوینی اینجا بحث بکنند. آره دیگه، بله اینو میشه بگوییم. مثلا فرض کنید که علت این که خداوند الان اراده کرده اینه که بعدا نمیتونست، بعدا مشکلی پیش میومد. خدا میگه الان این 62 سال این پیغمبر زنده است، منم که فقط از طریق این میتونم حرفمو به گوش مردم برسونم. اگر یه چیزی رو در آینده بخواهم بگویم و وقت پیغمبر نباشه که دیگه نمیشه گفت، مجبورم الان به این آقا بگویم که بعدا انجام بشود. افرادی مثل آقای نائینی و عاشق محمد حسین اصفهانی، اینا اومدن یه جوابهایی دادند به این کلام نهاوندی که امام خمینی تو کتابش می‌فرماید که اینا بیشتر بازی با کلمات بوده و هیچ کدام جوابی به این اشکال ندادند، یعنی همون حرفا رو فقط کلمات رو عوض کردند. از قدیم هم این بحث داغی بوده، این بحث اراده خدا و اراده انسان که اصلا اراده یعنی چی و میشه اراده از مراد جدا بشه یا نه. آقای آخوند در کفایه یه جور مسئله رو مطرح کرده، امام خمینی یه جور فرموده، دقیقاً عکسش را علامه طباطبایی فرموده. یعنی مثلا فرمایش امام و علامه دقیقاً مقابل همه. حالا من بخوام دونه دونه اینا را نقل کنم و بگیم کجاش قابل پذیرفتنه یا نیست، حالا طول میکشه. من یه جواب دیگری غیر از همه اینا عرض میکنم. چرا کلامیه دیگه؟ چرا یعنی اصلا همین نفس همین که اراده و اراده یعنی چی، اراده با علم یکیه، فرق میکنه، اراده خدا چیه، اینجا من بس اراده خدا، یعنی همش بس کلامی میشه. بهترش اینه که اینجوری بگویم، یه مرتبه بحث درباره اراده خدای متعال، یه وقت بحث درباره اراده انسان. حالا اول اراده انسان رو بحث میکنیم، بعدا میایم روی اراده خدا. اما اراده انسان، اراده انسان یه مرتبه اراده تکوینیه و یه مرتبه اراده تشریعی. ولی این حرف حرف نادرستیه که نهاوندی فرمود اراده تکوینی اینه که انسان اراده کند فعل خودش را، اراده تشریعی اینه که اراده کند فعل دیگران را. این که اصلا معقول نیست آدم بخواد اراده بکنه فعل کس دیگه را. من هر وقت اراده میکنم، اراده میکنم فعل خودم را، کسی اراده نمیکنه فعل کس دیگه را. اون موقعی که یه نفر به یکی میگه آقا یه آب برا من بیار، این اراده نکرده فعل او را، فعل او مربوط به خودشه. خودش اگه اراده که آب میاره، اراده نکردم نمیاره. اراده من به عمل او تعلق نگرفته، اراده من به این تعلق گرفته ها که بلند به این آقا بگویم آب بیار، اینو اراده کردم و همینم انجام دادم. کسی که به یه نفر میگه آب بیار، اراده کرده کار خودش. کار خودش چیه؟ حرف زدن، حرفش هم زد. یعنی اراده به فعل کس دیگه نیست. نمیشه اراده مالی یکی باشه مراد مالی یکی دیگه باشه.
اراده تشریعی به این معنا به خدا تعلق میگیره.
الان خدا رو میرسم که اصلا خدا اصلا اراده داره یا نداره، تا وقت ببینیم تکوینی یا تشریعی، اصلا اصلشو داره یا نه. فعلا اراده انسان، پس اراده انسان درست تکوینی هست و تشریعی، اما این معنایی که نهاوندی ذکر کرد این معنا درست نیست. اراده تکوینی اون اراده‌ایه که مراد از اراده قابل تخلف نیست. مثل این که کسی اراده بکند فعل جوارح خودش رو، اراده بکنه که دستش حرکت بکنه، دستش بسته بشه، باز بشه، اینو میگیم اراده تکوینی در انسان. اون چیزی که تخلف ناپذیره، مثلا فرض کنید آدم اراده کرده که نفس بکشه، اراده کرده که قلبش حرکت بکنه، اینجور اراده ای رو میگیم اراده تکوینی تو انسان ها. به عبارت دیگه حرکت عضلات انسان برای خودش این میشود اراده تکوینی. اراده با مرادم جدا نیست. اما اراده تشریعی در انسان اینه که اراده کند یک چیزی که مربوط به عالم اعتباره. مثلا فرض کنید که کسی اعتبار بکنه بگه من شاهم، من رئیسم، اینو میگیم اراده تشریعی. این که این آدم اراده کرده است که بگوید من پادشاهم، اینو میگیم اراده تشریعی. اراده مال خود این شخصه، مراد هم مال خود این شخصه، عمل جوارحی هم توش نیست، صرفا یک اعتبار توش هست، اما اعتبار خودش، نه اینکه شما اعتبار کنید که من شاهم، خودم اعتبار میکنم که من شاهم. این میشه اراده تشریعی. و اما حالا تعریف اراده. در انسان یک علم وجود داره و یک شوق، و این شوق گاهی می شود شوق مؤکد. اگر این شوق مؤکد به حدی زیاد شد که حرکت عضلات را هم به دنبال داشت، اینو می گوییم اراده. پس اول علم باشه، حالا دیگه این علم یعنی همون تصور فایده و تصور غایت و امثال اینش دیگه، حالا اونو لازم نیست کلی. اول علم داشته باشه، یه چیزی رو بفهمه، یه چیزی رو بدونه، بعدم مشتاق بشه به این کار، بعدم این علاقش زیاد بشه، به قدری زیاد بشه که حرکت عضل دنبالش باشه، اینو میگیم اراده. بنابراین علم و اراده توی انسان دو چیزه. ممکن است علم باشد و اراده نباشد. البته عکسش هم ممکنه. ممکنه اراده باشه علم نباشه. مثلا اگر کسی جهل مرکب داره، در موارد جهل مرکب خود طرف خیال میکنه که میدونه و خیال میکنه که غایت رو تصور کرده و شوق پیدا میکنه و حرکت از ظلم پیدا میکنه، در حالی که علمم نداره. جهل مرکب جهل علم نیست. پس علم و اراده دو چیزند. خب حال بله نه بینه اون بله بینه اونی که شما دارید میفرمایید اون قدرت فلسفیه. ما داریم اراده رو به صورت کلامی داریم بحث میکنیم. بینه مثلا اگر شما همین قدرت رو بیارید اما کلامی نه فلسفی، یعنی الان شما اشکالتون فلسفی بود، اگر که اشکال همین شما را ولی به صورت کلامی بخواید بگویید، کلامی اینجوری است. قدرت یعنی چی؟ تو کلام، تو کلام قدرت اینه که انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، یعنی مشیت و اراده، درست؟ اما قدرتی که شما فرمودید قدرت فلسفی شو، قدرت فلسفی این بودا کون و شیئن مسترن لشیئن آخر ان علمن. تو فلسفه وقتی قدرت رو میگند اصلا اراده رو کار ندارند، اراده رو کار ندارند، میگن ممکنه یه چیزی قدرت داشته باشه ارادم نداشته باشه. مثل چی؟ یه تایر ماشین از کوه داره میاد پایین، تایر، یا یه سنگی داره از کوه میاد پایین، اراده داره یا نداره؟ نداره. قدرت داره یا نداره؟ بله، میزنه یه خونه رو خراب میکنه. تو فلسفه اینو میگن قدرت، اما تو کلام به این قدرت نمیگن. میگن قدرت اینه که بگه انجام بدم انجام ندم، بهتره بدتره، فلان بد انجام، اینه تو کلام میگن. خب و اما اینکه مرحوم نهاوندی فرمود که نمیشود اراده الان باشه و مراد استقبالی باشه، خب اینم جوابش اینه که چه اشکالی داره که آدم الان اراده بکند یه چیزی که مربوط به آینده است؟ یه کسی میگه که من میخوام شاه بشم، از همین حالا شروع میکنه به مقدماتش که باید چیکار بکنه، هی نمیدونم حالا بره تو فلان کار رو تبلیغات بکنه ده، چه کار بکنه ده، چه کار نکنه ده، فلان، تا در آینده انشاءالله شاه بشه. بله بله نه خدا را هم نرسیدم، گفتم حالا میرسم. فعلا اراده انسان رو دارم میگم. درباره اراده انسان چه اشکالی داره؟ یک کسی میگه که من میخوام مجتهد بشم، الان اراده کرده اما مرادش اجتهاده. خب میگه حالا ادبیات بخونم، فردا رجال بخونم، پس فردا فقه بخونم، بعد فلان بخونم، بسار تا الان اراده میکند برای یک چیزی که استقبالی است. آدم گاهی تحمل میکنه مشقتهای فراوان مقدمات را برای رسیدن به یه ذل مقدمه. یعنی چی؟ یعنی که اراده دارد به یک مراد استقبالی. کسی مثلا میگه میخوام برم مشهد، اراده کرده زیارت امام هشتم سلام الله علیه را، اراده الانه، اما زیارت امام علیه السلام مثلا فرسان علیه که با ماشینه میره 20 ساعت دیگه میرسه اونجا، اراده حالاست، مراد استقبالیه. این راجع به اراده انسان. خب آره، ولی خب بن بن یکی از کاری که من تو همین ایام تعطیلات عید انجام میدادم همین این بود، همین بحث اعتماد به نفس. اعتماد به نفس یه افرادی، بعضی از بزرگانی مثلا تو فرماشات مثلا آیت الله جوادی آملی حفظه الله مثلا فراوان هست که میفرماد نگویید اعتماد به نفس یه نوع شرک. تو فرماشات امام خمینی لااقل 20 مورد من پیدا کردم که میگه اعتماد به نفس. تو فرماشات مقام معظم رهبری بیش از 50 مورد هست. اینکه مثلا قرآن میفرماید فلا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، این نمیخواد بگه اعتماد به نفس داشته باشید. یا مثلا کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، این نمیخواد بگه هر وقت کمم بودید اعتماد به نفس داشته باشید. اعتماد به نفس فقط باید ببینیم با اعتماد به خدا در تضاده که بشه شرک که آیت الله جوادی میفرماید، یا اینکه اعتماد به نفس در طول اعتماد به خدای متعال است. پیغمبران علیهم السلام یکی از اصلی ترین کاراشون این بوده که اعتماد به نفس درست کنن تو مردم، که نترسید از طاغوت، از فرعون نترسید، از یزید نترسید، به جنگید با اینه. مثلا فرسان همه زمان جنگ تحمیلی، اگه مثلا ما می اومده می گفتیم عراق اینقدر قدرت داره، اینقدر سلاح داره، خب حتی کسی جبه نمی رفت که هی همش باید بگیم شما میتونید، نمیدونم اونا فلانه. امام خمینی توی چیز توی 17 شهریور بعد از اون کشتاری که شاه انجام داد، امام یه پیامی داد، پیام امامی بود، همه میگفتن 4000 نفر یه جا شهید شدن دیگه، فاتح انقلاب خونده شد دیگه. امام یه پیام داد فرمود که این بارونی که دیروز اومد تمام این سلاح‌ها و توپ و تانک‌ها زنگ زد و اینا دیگه از کار افتاده، مردم کار داره. از یه بارون اینجوری چیز می‌کنه که اعتماد به نفس بده به مردم که مردم نترسند و مقاومت بکنند. اعتماد به نفس معادل اینجوری نداره تو عربی، اصلا نداره. و اونی هم که تو کلمات نهاوندیه میشه بگی به قطع و یقین و به حضرت عباس، تو ذهن مرحوم نهاوندی اعتماد به نفس نبوده. خب این تا اینجا راجع به اراده انسان. و اما اراده خدای متعال، علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو این کتاب بدایه و نهایه وقتی اراده خدا را مطرح میکنه همچی دو پهلو حرف میزنه. یعنی وقتی این بحث بدایه و نهایه رو بخونی آخرش معلوم نمیشه که میخواد بگه خدا اراده دارد یا میخواد بگه ندارد. عمدنم این کار کرده صاحب حواسش بوده سان، یعنی با زرنگی این کارو کرده. مثلا تو المیزان یا مثلا اینجور کتابایی که دقیقاً آخرش شما این بحث نمیتونید صاف شسته رفته نظر بدید. عمل در ایمان دخالت دارد یا ندارد؟ آیا باید بگوییم که ایمان یه جزءش اعتقاد قلبیه، یه جزءش اقرار به زبانه، یه جزءش هم عمله؟ اینجوری باید بگیم؟ پس ای کسی عمل نداشت نداره دیگه، چون اگه یه جزء نبود یه کلش نیست. اینجوری باید حرف بزنیم که عمل جزء ایمانه. مثلا تو روایات داریم الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان. حالا باید بگیم که هر کی بی حیاء بی دینه دیگه، اینجوری میشه دیگه. باید بگیم حیاء جزء ایمانه و اگه حیاء هم نبود ایمان نیست، اینجوری باید بگویید یا نه؟ مثل مرجعه، مرجعه میگفتن که نه ربطی به هم نداره، ممکنه یه آدم دین و ایمانشو تو دلش داره، تو عمل هم بی حیاءه، تو عمل هم بی نمازه. این دوتا کدامش درسته؟ حرف خوارج درسته که اگر که یه گناه کردی بی دینی، یا حرف مرجعه درسته که نه ربطی به هم نداره، ایمان تو دله، ممکنه آدم دین و ایمانشو داشته باشه از نظر عمل هم فاسق باشه. درستش اینه که اینجا اصلا نباید نظر بدید، نبگوید ایمان یه جزءش عمل هست، نبگوید نیست. هر وقتم کسی سوال کرده همچی دو پهلو جواب بدید که آخرش هم معلوم نشه کدامشه. خواهم میبینی؟ خواهم این آیات شریفه آیا میخواد بگه عمل جزء ایمانه یا میخواد بگه عمل نتیجه ایمانه؟ اینا معلوم نیست. نه، نتیجه شه مینستم. من میخوام بگم که آخه نبگم حق با خوارجه، نه حق با مرجعه است. اگه یه آدمیه که خلاصه بی حیاست، بهش میگم که آقا عمل جزء ایمانه که عمل بکن. اگرم یه آدمی مثلا فرض کنید که دیدید که نه خیلی مثلا مته رو خشخاش میگذره، اونم بهش بگو ایمان مربوطه به دله، نه مربوطه به این کار شما. بین این که علامه طباطبایی تو المیزان از اول تا آخرشو برید، آخرش به نتیجه نمیرسید که حواسش بوده سا علامه نه خیر، هر جا یه چیز گفته یه جا دیگه زدشو گفته تو این بحثا. یعنی علامه عمدن این کار رو کرده، حواسش بوده که داره چیکار میکنه دا. یعنی میخواسته نه حرف خوارج رو تایید کنه نه حرف مرجعه رو. درستش هم همینجوره دیگه. الان مثلا خود من و شما اگر یه وقت کسی غیبت بکنه میگیم بیدین شد یا میگیم بیدین نشد، یا میگیم دین شد داره فقط فاسق شد. چرا دیگه؟ الحیاء من الایمان. نه اصلا الحیاء من الایمان، این که ابو حنیفه میگفت که هر که یه گناه بکنه بی دینه، دلیلش همین حدیث بود. چرا دیگه؟ المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزایی. نخه اون دیگه اصلا اون نیه. نمازی که مثلا سلام نداره اون که دیگه اصلا نماز نیه. چه فهمون؟ نه نه، تو اینجا خوارجیه، تو این مسئله خوارجیه. چرا؟ تو این مسئله، الحیاء من الایمان، تو این مسئله المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزایی. خب ببینید الان تو مسئله رابطه ایمان و عمل آخرش گفتیم نظر علامه چیه؟ همین بلا تکلیف بگذارید این بهتره. توی این مسئله اراده خدا هم علامه طباطبایی اینجوریه، نمیگه خدا اراده دارد، نمیگوید ندارد. این نظر علامه طباطبایی، یعنی ساکت از این مسئله. آقای آخوند تو کفایه و ملا صدرا، این دوتا هم صریحا میگویند خدای متعال اراده ندارد. صریحا هندی تعارف هم ندارم، خدا اراده نداره. هر آیه شریفه هم که کلمه اراده توش بود، ازا اراد الله شیئا فعالون لما یورید، هر آیه که کلمه اراده و مرید و اینجور چیزا توش هست، یعنی علم، یعنی علم به نظام احسن، علم به نظام اتم. خدا اراده دارد یعنی خدا میداند. آها، یعنی هر وقت خدا بدونه. این خود شما چقدر درس دادید، آدمی که روی یه دیوار 200 متری داره را میره، اگر فکر بکنه بیفته پایین میفته دیگه. یعنی علم همان و عمل همان. آقای آخوند این آیه رو اینجوری معنا میکنه. تو آمریکا مثلا این ساختمونه که آسمون خراشند، اینا رو یه کارگرایی دارن که اینا از روی یه دونه تیر آهن را میرند و نمیافتند. اینا مثلا 100 طبقه میره بالا، از روی یه آهن هی ای بر اوبر را میرند. یه موقع 13 تا کارگر از اون بالا افتادن پایین، خب همه مردند. چرا 13 تا یه دفعه افتادن؟ خب یکی باید بیفته. چرا 13 تا افتاد؟ چون یکی پاش لغزید افتاد، دومی نگاه کرد، همین که نگاه بکنه دیگه میفته، سومی نگاه کرد اونم افتاد، 13 نفر افتادن مردند. این یعنی این که علم همان و عمل همان. این نظر آقای آخونده تو کفایه یا ملا صدر. امام خمینی هم دقیقا عکس اینا. امام خمینی میفرماد کسی که بگوید خدا اراده ندارد، یا کسی بگوید اراده خدا یعنی علم خدا، این جزء کسانیه که و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، یعنی اصلا یه نوع الحاد در اسماء خداست. خدا عالمه، خدا مریدم هست، اینم یکی از صفات خداست. غیر از اون علم یک چیز، اراده چیز دیگریه. اگر کسی بگوید اراده خدا جزء ذات خداست، این اشکالی نداره. یا کسی بگوید اراده از صفات فعل خداست، اینم اشکال نداره. اما اراده رو نباید نفیش کرد، به خاطر این که آدمی که مرید است، آدمی که مرید است کاملتر است و بالاتر است از آدمی که مرید نیست. اگر خدای متعال مرید نباشد، پس یه نوع نقصی داره نعوذ بالله، و اگر مرید باشه بالاتره و بهتره. بلذا امام خمینی هم میفرمود که نه، حتما اراده دارد و ارادش هم غیر از علمش. این حالا فرض مسئله، حالا تا بعد جلسه آینده بگیم حق با کیه.
چه دعوای امام ملا صدر رو لفظیه؟
استاد بالاخره معتزلی بشیم یا نه؟ معذرتون، بین معذرتون
چی بخونم؟ استاد استاد تقسیم فای خطول دو قبول سن برمونه سن نمیدونم که
علامه که گذاشت بین اون معتزلیا که معذرت داشت نه یا
مرجی. سوال فنی.